قصه های گلانوجای یموتی رو بارها و بارها شنیدم آلنی. شاید زمانی در باری او کتابی بنویسم. میگن که ملا حسن به گلان میگه ایرو بغوز برای تو کمه گلان، به تصرف تمام صحرا برو. و حالا علی میگه صحرا برای تو کوچیک آلنی، صحرایی باش اما در صحرا نمون، فکر تصرف نباش، فکر تغییر دادن باش. خیلی ها شنیدند که پدرت زمانی فریاد کشیده بود من نه یموتم نگو کلان، ترکمنم و ایرانیم. حال آلنی اغل آقایلر، اگر هنوز ایرانی هستی سهمتو از ایران بخواه و برای اون که سهمتو بخوای حضورتو اثبات کن. برای حضور مثبت مؤثر موقعیت مثبت مؤثر لازمه. مارال بانو، حرفاشو چطور میسنجی؟ بحث نداره، خیلی خوبه. نمیدونم چطور میشه به اونجا رسید که علی میخواد، اما در این که باید رسید شک ندارم. اما اگر ما برای چند سال بریم، در این سالها چه کسی به دردهای مردم صحرا برسه؟ تو جدن خیال میکنی که یک صحرا درد و یک حکیم آلنی؟ الان توی گنبد 4 دکتر هست، در گومیشان هم یکی هست، پزشک مجاز هم تعدادی پیدا میشه مثل رحمان گلدی خان که در کلاله کار میکنه، بچه هایی هم مثل یاشا هم میتونن کارهایی بکنن. چاره نیست آلنی، این فرصت اگر از دست بره ممکنه دولت دیگه هرگز چنین پیشنهادی به حکیم های علفی و پزشکان مجاز نده و تو تا پایان عمرت همین که هستی بمونی و روز بروز هم کوچکتر بشی. میدونی که من فقط به خاطر مداوای دردهای جسمانی مردم نمیگم، به خاطر راهی که در اون افتادی میگم. با صراحتی بیش از این نمیتونم بگم. اعدام یک پزشک مشهور و معتبر به آسونی اعدام یک جوان یاغی بی‌نام و نشان نیست. و شما نیومدید که اعدام بشید، اومدید که عوض کنید. از این گذشته آلنی باید در همه جای این سرزمین آلنی پذیرفته بشه، و اگر طبیب نامداری نباشه چطور میتونه؟ تو، شما هم همینطور مارال بانو، دل بکنید از اینجا به کاری که و کاری کنید که آلنی هم دل بکنه. میدونم چقدر سخته، به خدا میدونم، میدونم که برای ترکمن چقدر دردناکه که بیرون صحرا زندگی کنه. اما این درست نیست که شما خودتون رو با اراده خودتون محبوس کنید. غصه های غربت رو بپذیرید، گریستن در غربت رو هم. میدونم چقدر سخته، میدونم که این یعنی تعطیل شدن اون جشن کوچکی که تازه به پا کردید، اما اونچه که من میگم همونیه که آلنی بارها و بارها گفته. تمام ایران سرزمین منه، کل دانش بشری خوراک معنوی من، مگه نه آلنی؟ بله علی، حرفتو قبول میکنم، اما این رو هم میدونم که به خاطر دوری از صحرا چه گریه هایی که میکنم. خب و انسان اگر گهگاه با تمامی نیروی خود زار نزنه، انسان نیست، سنگه. فصل سوم، صفحه 109. یاشا مرد خطرناک. سراسر کوهستان عشق را در نوردیدم، چه دشوار است و کیست که بتواند تحمل کند این درد را. اگر طوق عشق را بر گردن آسمان بیاویزند، آسمان خواهد لرزید و صبر نخواهد کرد این درد را. شعر از مختوم قلی ترکمن. قلیچ بلغای و آلنی آقایلر با هم کنار آمدند. کنار آمدنی. اگر بگویم آب و آتش، بگویم شیشه و سنگ، بگویم دشنه و تن، نگفتم آنچه را که باید بگویم و نزدیک هم نشده ام به آنچه باید گفت. هر دو آتش، هر دو سنگ، هر دو دشنه، هر دو آب، هر دو شیشه، هر دو تن، مثل هم که نبودند هیچ، اما ناهمانند هم نبودند. هر کس که می دیدشان که در کنار هم مرموز و مهربان قدم می زنند و به زمزمه سخن می گویند، حیرت وجودش را می بلعید. و هر کس که می دید یکیشان تک در خود بریده، گره بر ابروان انداخت قدم می زند، می گفت پس رفیقش کو؟ این چرا تنهاست؟ چرا مغمومه؟ پلاز ایشان را می دید زیر نور بدر در حاشیه باغ جنگلی تنگ هم، انگار که دو برادر از پس فراق صد ساله، و می رفت سراغ یماق، برش می داشت، می آوردش و می گفت نگاه کن، نگاه کن یماقای دغدی، زبانم لال، اونجا کفر و دین یکی شده. وقتی می آوردمش اینجا دلم آروم نداشت، همش می ترسیدم که این آلنی آشوبگر، این ملای بینوای سربزیر رو از راه نرسیده از اسب پیاده کنه، حالشو بگیره و بیرونش کنه. حال نمی ترسم از این که ملا آلنی رو مسلمون معتقد کنه، می ترسم از جذابیت کفر از زبون آلنی، که همونطور که دامن شما را گرفت، دامن این مرد خدا را هم بگیره. به هر حال هر جا که پای آلنی در میون باشه باید ترسید. پالاس دلت آروم نباشه، آلنی یک رنگ نیست، خالص مثل تو نیست، اندیشه هاش بر زبونش نیست. پدرم گفت او بدترین دو دوز باز صحراست و هرگز آبی که کدره روش از ته اون آب خبر نمیده. یعنی شما هم که اینطور سرسپرده ای اون هستید همین رو میگید؟ میگید و باز هم سرسپرده نگه میدارید؟ یماق میخندید. خودت که گفتی پالاز، حکایت ما با آلنی حکایت کاه با کهرباز، حکایت مجذوب شدن و مغلوب شدنه. جنگ با آلنی این جنگ با امیده و آلنی همون امید ماست. بدون او ترکمن فردایی نداره، یعنی فردای ترکمن مثل دیروز اونه. آلنی خبر از تغییر میده، خبر از نجات. ما همه صاحب فرزندانی هستیم و دلمون میخواد در شرایط مطلوبی بزرگ بشن و زندگی کنن. آلنی تصویر همون شرایطه، چه کنیم اگر به او تکیه نکنیم؟ عجب راست میگی، من هم انگار باید بیش از اینها به او تکیه کنم، پیش از اون که محمد من سر بلند کنه و بگه پدر چرا به او پشت کردی، چرا تنهاش گذاشتی. اما آخر من مرد جنگ و جدال نیستم یا ماغ، مرد در افتادن تن به تن، تفنگ کشیدن و خنجر پراندن نیستم. من دلم میخواد تک زمینی داشته باشم، گاو و گوسفندی، مرغ و خروسی به قدر احتیاج و آرامشی، همین. آرپاچی نرسیده گفت اینها رو فقط برای خودت میخوای یا میخوای که همسایت هم اینها رو داشته باشه به قدر احتیاج؟ این قصه رو هزار بار شنیدم. سلام آرپاچی، خیشان چطورن؟ خوبن و جواب قصه رو میخوان. برای جواب دادن به این قصه بار نیمدم، خجلم، اما میگم هر کس برای خودش بخواد و با فکر زور بازوش فراهم بیاره، راه حل رو در کشتن و کشته شدن نمیبینم، به خاطر آنکه نمیدونم چند هزار ساله که همدیگر رو میکشیم. برای همین سقف و ماکیان و گله و آب و همین جاییم که بودیم، شاید قدری هم عقبتر. این رو با آلنی بگو به کهربای یا ماغ و جوابشو به ما. مشکل اما جای دیگر بود. قلیچ می گفت این پسر که خیر سر، علی می گفت این بچه که چشمهای بدی دارد، آلنی می گفت و آلنی می گفت این طور باید باشه، درست مثل خود من، باید نگاهش بترسونه و خیره سریش، و تمام حرف از یاشا بود. یاشا شیر محمدی دستیار آلنی، یاشا که به تلخی تلخترین تلخابه های جهان بود و بی اعتماد به همه کس الا آلنی و تنها در اندیشه مرض و مبارزه، و حال که ملا قلیچ بلغای از راه رسیده بود، دیگر نگاه یاشا به آلنی همان نگاه عاشقانه مریدانه مطیعانه نبود. نبود. شک جا به جایش کرده بود، شک به این که آلنی بتواند در مقابل قلیچ بلغای نسبت به عقاید خود به حد کافی مستحکم بماند و شاید به حق، شاید دلش نمی پذیرفت که هیچ مردی به جز خودش در قلب آلنی جایی داشته باشد، یا با آلنی نزدیک باشد و هم کلام آلنی، هم قدم آلنی، هم سو با آلنی. دلش نمیخواست. حسادت کودکانه بود یا هر چیز، فرقی نمی کرد. چیزی بود که یاشا آماده بود روزی هزار بار بمیرد اما آن را نبیند، و آن حضور مردی بود دوشا دوش آلنی که آلنی بتواند و بخواهد که پیوسته به سخنانش گوش بسپارد، پیوسته به سر به نشانه آری درست است تکان بدهد، مردی که بتواند به آلنی بگوید حکیم بساطت جمع کن، قدمی بزنیم و حرفی. ملا این همه مریض رو چه کنم؟ تا تو نشستی مریض هم هست، بلند شد تا مرض از میون برخیز آلنی. گناه تو به گردن میگیرم. بنشینید به انتظار، بنشینن به انتظار یا بخوابند، نون آبشون هم با من، اما بی علت مقبول روی حرفم حرف نزن حکیم. بی خود که نمیام، بی خود که نمیگم. میدونی که تا ضرورتی نباشه دکی شفاتو تعطیل نمیخوام. یاشا به دردای سبک برست تا من برگردم. حرف این ملا را هم نمیشه رد کرد. یاشا دیوانه میشود، دیوانه میشد، میسوخ، پرپر میزد، چنان رگ خشمی در چشمانش میدوید که دل قلیچ را میلرزاند. یک روز بچه هامو به عزام مینشونه. آلنی چطور تونست این همه نفرت رو در روح این بچه به بار و بر بنشونه؟ یاشا جانشین بلافصل آلنی بود و به گمان خودش تنها مردی که آلنی را به تمامی ادراک میکرد. حرفهای آلنی به دلش مینشست و منش و روش آلنی را داشت. حتی مرال هم او را به قدر من نمیفهمه و من و به قدر من با او در تفاهم نیست. حرف یاشاست. یاشا نه اون که بخواهد آلنی شود یا نسخه بدل او، نه، میخواست که بزرگتر و خیلی بزرگتر از آلنی هم بشود. آلنی صحرا، نه آلنی اینچه برون. اما این را فقط با عبور از کنار آلنی میخواست، نه هیچ کسی دیگر در دنیا. جانشین، نه هم قد. یاشا سخت بلند پرواز بود، سخت و خوفانگیز. سکوتش، تلخی نگاهش و سمی که در روان او پرورده و جاری میشد از همین بلند پروازی بی در و پیکر سرچشمه میگرفت. بیشتر خواه ناکسی در وجود او رخنه کرده بود. یاشا حتی برای خود آلنی هم گهگاه شانه میکشید و زبان درازی میکرد، اما آلنی بدش نمی آمد. آلنی آدمهای شر را دوست می داشت، شر متفکر را. آلنی زمانی به او گفته بود هرگز به اونقدر که می پری قانع نباش، هرگز نگو که بیشتر از این ممکن نیست، دائم از خودت عبور کن یاشا، و برای این کار قبل از هر چیز از من عبور کن، تراوتم فریبت نده پسر. آلنی شدن برای تو بسیار شرماور میشه یاشا. شاگردی که کمتر از معلمش بدونه دنیا رو به عقب میرونه، شاگردی که به قدر معلمش بدونه جهان رو متوقف میکنه. و همین حرفای گران یاشا را براق کرده بود، هیچ کس را قبول نداشت و نشسته بود روی زین تا آلنی را در قفا بگذارد. یاشا یادمان هست که از لحظه نخستین برخورد آلنی با قلیچ بلغای که برخورد گم یاشا با ملا هم بود، آشکارا در خود فرو رفته از آلنی برید. شاید در ابتدا فقط انتظار توضیح داشت و دلجویی، اما آلنی نه توضیحی داد و
نه دلی جز. یاشا تریاک شد و مقفل، جز به گاه لازم آن هم با کمترین کلمات هیچ نمی گفت. سلامی به اکراه، خدا نگهداری بیش به اکراه. حال نمی دید و نمی دید. دیگر بهایی به این بازی که نوعی قهر بچگانه بود نمی داد. یکی دوبار بدقلقی های یاشا قدری آلنی را به خشم آورده بود، اما به خود گفته بود باید این طور باشه، حق اونه، بسیار میخونه، بسیار میکاوه، فکر میکنه و دائما سر کار، بریده بودن حتی از من خب لازمی این طور زندگی کردنه. در مورد قلیچ بلغای هم هنوز برای یاشا زوده و زیاد که پا به میدونی بگذاره که این ملا در اون میتازه. خب به موقع میرسه، او هم میتازه. اما سرانجام یک روز بعد از چند ماه بلند سرد، زخم چرکین روح یاشا سر باز کرد. آلنی، یک جمله درباره این ملا بگم؟ بگو، چند جمله بگو. بتارونش آلنی، پیش از این که بیش از این ذلیلت کنه بتارونش. بتارونمش؟ مگر خرگوشه که بتارونمش؟ ملای بخش ماست، به جز این انسانه، یک ترکمن نمونه، بیش از این هم نخواه که بدونی. در زیرنویس آورده شده است که شکارچیان خرگوش در منطقه زیستگاه خرگوشان با ایجاد سر و صدا خرگوش ها را از زیر بوته ها و پنهانگاه هایشان بیرون می کشند، می تارانند و بعد با تیر می زنند یا به دام می اندازند. پایین زیر نویس. ملای بخش ماست، به جز این انسان، یک ترکمن نمونه، بیش از این هم نخواه که بدونی. قبول نمی کنم، به این سادگی قبول نمی کنم. اون تو رو مغلوب کرده آلنی، همین و همین، اون تو رو مغلوب کرده، تو رو مغلوب کرده، تو رو مغلوب کرده. آلنی برق خشمی به چشمش آمد و ننشسته رفت. بسیار آرام و خوشخلق گفت: چرا اینقدر به تکرار میگی یاشا؟ چون حرفمو نمیفهمی، حرفمو نمیشنوی، معنی حرفمو حس نمی کنی. حرفمو از نگاهت میفهمم و از رفتارت. از ما دور شده ای آلنی، صدای ما را نمیشنوی و این ملا، این یاشلی آیدین دیگه از ما دورت کرده. ما یعنی چه یاشا؟ آروم حرف بزن، از این لحظه تا صبح مال تو، شتاب نکن، سوال کن، بحث کن، توضیح بخوا، توضیح بده. اما دشنام نه. ما یعنی چه؟ به من بگو یاشا. ما یعنی ما، یعنی همه ما، یعنی من، مارال، آرپاچی، یماق، الله، یمرلی و خیلی های دیگه، حتی کعبه. تو همه ما رو از راه به در کردی آلنی، دیگه نمیتونی خودتو به راه برگردی، خودت به راه برگردی، تک و تنها و بیریش جماعتی بخندی، نمیتونی. تو ما را واداشتی که ترک خدا کنیم، ممکن نیست بتونی خودت به خدا برگردی، ممکن نیست، نیست آلنی، یعنی من نمیگذارم که ممکن بشه. اگر تو به خدا برگردی، دلیلی بر اینه که به اعتقاد تو جهنم وجود داره. تو پس همه ما را جهنمی کردی و چنین کسی حق نداره حتی رؤیای بهشت هم داشته باشه. یعنی من نمیگذارم که داشته باشه. هر وقت نوبت من شد چند کلمه ای میپرسم و باز تو بگو. اینطور یه نفس و با بغض و درد گلو حرف زدن تو را از پای در میاره. بپرس آلنی، گمون میکنم اونطور به دست تو پرورده شدم که بتونم به پرسش هات جواب بدم. یشا، چرا تمام ایمان و اعتقاد تو یک پارچه به کسی واسپرده ای که تا این حد به او و عمل کردهای او مشکوکی؟ چرا کسی رو تأیید میکنی که پیوسته دچار این دلشورت میکنه که موجود مورد تأیید تو همون که تو میپنداری نیست؟ چرا دفتر آلنی رو نمیبندی و خودتو از شر او خلاص نمیکنی؟ چرا تمام نمیکنی این رابطه سرشار از شیفتگی پرسوء زن رو؟ آیا به آزار دادن خودت معتاد نشدی یاشا؟ باز بپرسم یا بمونم تا جواب بدی؟ هنوز بپرس. از راه و بیراه حرف میزنی. من راه خودمو میرم، نه بیراه دیگران رو، و همیشه هر جا که عقل و عاطفه و دانشم بگه میرم. در هر لحظه از اون چه میکنم اگر اون رو درست بدونم صادقانه دفاع میکنم. اما از فردا چه خبر دارم یاشا؟ از فردای اعتقاداتم. تو آشکارا نشون میدی که سرسپرده آلنی هستی. تو چگونه مریدی برای آلنی هستی که روش آلنی رو در انتخاب راه نمیپذیری؟ من به زودی یک گروه سیاسی به وجود میارم و عضو میگیرم، اما هرگز از اعضای گروهم نمیخوام که تا ابد با من بمونن و به هر حال به هر راهی که من میرم بیان و به هر چی که میگم گوش بسپارن. کورکوران دیدن ندیدنه، گوش بست پذیرفتن نپذیرفتنه. من این رو میگم، همیشه هم گفتم. تو کدوم بخش از حرفای منو مستقل از بخشهای دیگه شنیدی که حال احساس مقبون شدگی و فریب خوردگی میکنی یاشا؟ من مراممو تبلیغ میکنم و این طبیعیه. من با تمامی رگ و پی مرامم رو تبلیغ میکنم. من به خاطر قبولاندن مرامم فریاد میکشم، خون میریزم، میجنگم، استدلال میکنم، رنج میکشم و خود رو پاره پاره میکنم. و تو اگر منو بپذیری دیگه من نیستی، سایه من نیستی، نوکر من نیستی، سرسپرده من نیستی، بدل من فریب خورده من نیستی. برای خودت کسی هستی با اعتقاداتی شبیه اعتقادات من، بنابراین باید که بار مسئولیت اعتقاداتتو خودت به دوش بکشی. دیگه پس از قبول نظریه‌ای نمیتونی اونقدر نامرد باشی که هرگاه در اون نظریه نقصی پدید اومد بلافاصله گناه بخشی کنی و مسئولیت رو بزدلانه از شونت برداری و اون رو روی شونه کسی بندازی که این نظریه رو خالصانه و صادقانه به تو پیشکش کرده. تو نمیتونی تمام عمر آویزون به من باشی و به پای من و به پای من و سگ گله عقاید من که چه میگم و چه نمیگم، با چه کسی دوستی میکنم، با چه کسی نمیکنم، با چه کسی میجنگم، با چه کسی صلح میکنم. تو اگر اینطور باشی هیچ چیز نیستی یاشا، انگلی، دلنگانی، سرباری، معطلی. مردی در لحظه بنا به دلایلی منطقی راهی رو به تو نشون داده، تو هم فکر کردی و پذیرفتی. دیگه چه کار داری که اون مرد در تمام عمرش از همون راهی که به تو نشون داده میره یا نمیره؟ تو نهایت میتونی اون رو ارشاد کنی. همین، من به راهی افتادم سوای راهی که تو به اون اعتقاد داری. اینکه قهر و کرشمه نداره، تلخی و تندی نداره، از جزء کل سلاحت برای مقابله با اعتقادات کسانی که با تو نیستن استفاده کن. بجنگ، استدلال کن،
در صف و سنگر مقابل قرار بگیر. تو که دختر بچه محجوب ترکمن نیستی، مردی اهل نبردی، معطل چه هستی؟ تو عقل داری، قدرت تجزیه و تحلیل داری، توان به کارگیری منطق داری، شور و احساس داری، دنبال من راه افتاده ای که چه؟ من کی به تو گفتم همان را بدان که من میدانم، همان را بخوا که من میخواهم، همان را بگو که من میگویم؟ ها؟ چه کسی گفته است که آنچه من میگویم حرف آخر است یا باید که حرف آخر باشد؟ من میگم یقیناً معیارهایی وجود دارد، معیارهایی برای رفتن، اقدام کردن و رسیدن. من میگویم میشود خوشبختی را شناخت، به جستجوی آن رفت، آن را یافت، اما خوشبختی فرد در گرو خوشبختی جماعت است. خوشبخت تنها وجود نداره، خانواده خوشبخت هم وجود نداره. این اصول اعتقادات منه و من بر سر اصول معامله نمی کنم و اهدافی دارم که بر سر اون هم معامله نمی کنم. اما نگفتم و نمیگم که فقط از طریق الحاد و کفر میشه به اون هدف ها رسید. این ملا قلیچ رو نگاه کن، ملاست اما حرفهایی میزنه که همون حرفهای منه و چند قدم هم از من پیشتر. من چون گفتم که مذهبی نیستم و خدا در قلب من جایی برای خود نخواسته، باید که وجود قلیچ بلغای رو هم انکار کنم؟ یا شلی آمان گومیشانی رو که 20 سال علیه رضا خان جنگید هم انکار کنم؟ ولی جان آخوند را هم انکار کنم؟ یاشا چرا کنج این اتاق نشسته ای و به همه چیز رنگ سیاهی میزنی؟ من تا این لحظه در درون خودم و در بیرون همه جا از تو دفاع کردم و تو رو ستودم و گفتم که یاشا درست میره و درست میخواد. حال دیگه تضمینت نمی کنم. هر کدوم به دنبال باورهای خودمون بریم. اگر میخوایی قلیچ بلغای گو کلانی رو بتارانی، بتاران، اما اول او رو و عقایدش رو بشناس. دنبال قلیچ بلغای برو و به حرفهاش گوش کن، اما چنان به او آویزان نشو که اگر فردا ضرورتاً از راهی رفت که تو اون راه رو نمیشناسی، بخوای که او را هم از رفتن باز بداری. یادت باشه یاشا، تو از تاراندن کسی با من حرف زدی که من کافر پشت سرش بی ادا نماز میخونم و به خاطرش تفنگ برمیدارم. تو حتی نمیپرسی، صدور حکم میکنی. تو هنوز یاد نگرفته ای که اول فروتنانه سوال کنی، از سوالی به سوالی برسی، اونقدر که سرانجام یک جواب ناب قد راست کنه بر فراز پله های سوال ها. پس تو از من چه چیز یاد گرفتی یاشا؟ در وجود تو مستبدی هست یاشا، نمیخوای اجازه بدی که آلنی آلنی بمونه. تو نمیخوای حتی یاشا آلنی بمونه. تو نمیخوای آلنی یاشا بشه و یاشا هم بمونه. این احمقانه است، مبتذله، بیمارانه است، نفرت انگیزه و این یعنی استبداد سیاه، همون چیزی که من شبها در خواب هم بر ضدش می جنگم. آلنی یاشا را در سکنج گیر انداخته بود و له می کرد، له می کرد به شیوه همیشگی خود، به شیوهی که در آن ترحم نبود، گذشت نبود، رعفت نبود. آلنی از یک جبهه حمله نمی کرد، از یک زاویه نمی زد، از چند جبهه چند زاویه و مرتبا هم بر فشار ضربه ها می افزود. یاشا، تو اگر می خواهی یک زن مبارزه سیاسی سرسخت باشی، باید معنای مبارزه، سیاست، آرمان، هدف، راه و منزلگاه را بدانی. و اگر می خواهی حکیم باشی، باید ادعات به اندازه قدرت شفات باشه. اینجا نشسته ای، امربری منو می کنی، نسخه رودل می نویسی، بعد
سرت به دنیا و عقبا فرو نمیاد. چه فتنه ها که در سر کوچه که تو هست یاشا، چه فتنه ها که من از اون خبر ندارم. مبادا همه اونها را بگذاری به حساب من. در من خبستینت نیست، در تو هست. در من نیست چرا که از هر کس که سخنی بر حق بشنوم میپذیرم و سر فرود میارم. اما تو حتی یک لحظه هم به حرفای این ملای نابندیش گوش نسپردی، چرا که یاشلی آیدین بد بود. در من دناعت روح نیست، در تو هست. چرا که من میتونم بسیاری رو که بزرگتر از منن، بزرگتر از خودم ببینم و تو نمیتونی جز ار